حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نتیجه بازی؟
3-0 پرسپولیس.
امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی های خوبی انجام دادیم ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام همه شما دوستان خوبم، علاقمندان به فوتبال، چهارچهارلویی های عزیز، دوست داشتنی. امین حسین بازده هستم، ارادتمند شما. امشب هم با تمام افتخار خدمتتون رسیدیم. ان شاء الله به امید خدا یه ساعتی فوتبالی با هم دیگه گپ بزنیم، ببینیم مثلا چه خبر هست دور اطراف فوتبالیمون رو، برای بچهای فوتبالی ما چه میکنن با توجه به اینکه بازی های لیگ برتر و لیگ یک و به هر بازی تیم ملیمون دیشب برگزار شد جلوی کره شمالی. حالا حتما اینم یه تحلیل و تفسیر میکنیم خدمتتون. به هر حال سعی میکنیم در مورد این موضوعات با هم دیگه مفصلتر و بسیط‌تر صحبت بکنیم. خب عرضم به حضور شما که امروز هم یه تک بازی فکر کنم ما توی لیگ یک ما برگزار شد. سایپا موفق شد 2-1 پارس جنوبی جمع رو شکست بده. دقیقه 94 سایپا یا گل دومشون زدن و تونستن که یه نتیجه شیرین رو به دست بیارن، یه سه امتیازو. بازی دیشب تیم ملی فوتبال رو در مقابل کره شمالی، به حال علیرغم اینکه ما تا نیمه اول تا انصافا تا آخرش خوب کار کردیم، سه تا هم زدیم جلو افتادیم، بعد تیممون یه حاشیه امنیت خیلی خوبی پیدا کرد. دفعه نمیدونم نیمه دوم ول کردن. حالا از یه طرف اون اخراج بچگانه شجاع خلیل‌زاده که واقعا اگر یه بازیکن جوونی بیادی همچین خطای در واقع کودکانه ای رو از خودش ارائه بده و اخراج بشه، میگم خب بالاخره تجربه نداره. آقا شجاع خلیل‌زاده 35 ساله که ماشاءالله یه دو جین پروپیمون هم برای خودش، سابقه ملی و باشگاهی و چه و چه و چه داره، اینجوری بیاد توی همچین مسابقه. شما تصور کنید که اگر یه گل دیگه میخواست بازی 3-0 میشد، واقعا کی میخواست اون داستان رو پس بده؟ واقعا آقا شجاع خلیل‌زاده فردا میتونست خودش رو ببخشه که به خاطر یه حرکت بچگانه اینجوری سه امتیاز از تیم ملی فوتبال ایران. حالا یه باشگاهی باشه میگیم یه حرف دیگه. این بحث تیم ملیه، واقعا من نمیدونم اینجا چی باید بگیم در این زمینه و چه جوری باید ما با این دوستان صحبت بکنیم که متوجه بشن که آقا فضای تیم ملی فوتبال ایران هست. یه مقدار تو رو قانون جدی ملی نگاه کنید به قضیه، اینقدر مدرسه فوتبالی به قضایا نگاه نکنید. بازی خارج از خانمون، بازی تو لاوس با اون همه شرایط و داستان و بارون و اون زمین افتضاح و همه اینا رو رفتیم سه تا زدیم. حالا به جایی که بیاییم منطقی عقلانی تصمیم بگیریم، کارای بچگانه از خودمون سر میزنیم و اینجوری هم یه دفعه تیم رو تا آستانه نابودی به قول معروف پیش میبریم، همه رو به استرس میندازیم. روی نیمکت تیم ملی رو شما نگاه میکردید، رنگ رخسار بچه های تیم ملیمون چه کادر فنی چه بازیکنان اون نبود تو سه دوی که داشتیم. نه این خواهم که شما بگم که واقعا یه مقداری ما خودمونم شلوول میگیریم کار رو و حالا فعلا که حالا خوشبختانه بازی بعدی نداریم ایشون رو، حالا ان ببینیم که زوج بعدی تیم ملیمون رو چه شکلی میخوان تو خط دفاعیمون تشکیل بدن. عملکرد دیشب تیم ملی در مقابل کره شمالی رو چطور تحلیل و ارزیابی میکنید؟ 3-4-0-881 برای پیامکمون خدمتتونه. خب بذاریم با بچه هم یه گپی بزنیم اول کاری و ببینیم که دوستانمون در این زمینه چه نکاتی رو دارن که بخوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. امروز رامینپور سلام.
بنابی نیاز عالم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و همکار عزیزمون و البته تمام شنونده های محترم رادیو جوان، آدینتون به خیر باشه.
ممنون. آیه یاسین خان سلام.
بنابی نامی الله، عرض درود احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، شما دو دوست بزرگوار. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم و همونطور که درباره بازی تیم ملی اشاره کردیم، امروز هم یه بازی از ادامه مقدماتی برگزار شد. ژاپن موفق شد حریف خودش رو شکست بده و یه پیروزی پرگل به دست آوردن. خیالشون راحته که میتونن به عنوان تیم اول خیلی زودتر
برانکو هم بحرین رو تو منامه موفق شد یکیچ ببره. آره. یه ذره بالاخره آقای برانکو هم بعد از اینکه گوشیشو پیچوندن خوشی جمع و جور کرده اونجا فکر کنم تو چین.
البته آقای برانکو واقعا مربی صاحب سبک، مربی بسیار تاثیرگذاری همچنان داره نشون میده و راجع به تیم چین اگه بخوایم صحبت بکنیم، اینه که یک تیمیه که به شدت نسبت به چین 2018 که اوج سرمایه گذاری بود، تیم تحت هدایت آقای لیپی بود، فاصله گرفتن. کار به جای رسیده که چین با 1 میلیارد جمعیت بازیکنهای وارداتی برزیلی آورده داره بازی میده و واقعا از نظر نسل فوتبالی بسیار افت کرده فوتبال چین.
بله.
و اون پروژه سرمایه گذاری انبوه و جذب ستاره هایی که تقریبا مشابه پروژه عربستانه، البته که عربستان با اختلاف بیشتر خرج کرده از چینیا، کاملا شکست خورد و منجر به نابودی اقتصاد فوتبالی چین و البته سرمایه انسانی هاشون شد که الان بازیکن کروات و سرب و برزیلی آوردن، اینقدر که اوضاع فوتبال چین خرابه و برانکو واقعا تو اون گروه نتایج قابل دفاعی گرفته. به نظر من بردن بحرین در منامه کار بسیار سختیه. تیم ملی ایران هم برای این داستان مشکل میخورد تا یه زمانی و بحرینی که واقعا داره آی بابازاده رشد میکنه و فوتبال در آسیا کلا میخوام بگم بسیار در مدار پیشرفته. یه سری تیم‌هایی رو داریم ازشون میشنویم، مثل تیم ملی فوتبال تایلند، مثل تیم ملی فوتبال اندونزی، مثل تیم ملی فوتبال بحرین که سرمایه گذاری کردن و دارن قد علم میکنن. کم کم دیگه به عنوان نهال‌های نوپای فوتبال آسیا بعد اینا هم به رسمیت بشناسیم که ممکنه جلوی تیم ملی تایلند شما به مشکل بخورید، ممکنه جلوی تیم ملی قرقیزستان شما به مشکل بخورید و این دیدگاهی که در فوتبال آسیا داره پیروی میشه. البته که فوتبال ایران تافته جدا بافته از کل دنیاست و همه پیشرفت میکنن، ما دنده عقب زدیم، داریم تخت گاز میریم به سمت دهه‌های گذشته.
یاسین جان،
آره حالا درباره بازی تیم ملی اگه بخوایم اشاره بکنیم، با توجه به اینکه خب شجاع خیزاد مدافع جوان آینده داری محسوب میشه، یه مقدار من نمیدونم این اشتباهی که انجام داد و بعد از اون سرمایه گذاری عجیب غریب تیم ملی روی یه سری از بازیکنایی که تا 2-3 سال آینده، مثال میگم همین شجاع خلیل‌زاده مدافع خوبیه، ولی بعد اینو حواسمون باشه که تا 2 سال بعد که قرار هست جام جهانی 2026 برگزار بشه، شجاع میشه 37 سالش و حداقل اگر در لیست حضور داشته باشه، امیدواریم که در اون طرحایی که رسانه‌ها میذارن جزو بازیکنان مسن اینجا معرفی میشه، پرچم جام، پرچم ایران در رسانه‌ها بالاست. ولی خب این اتفاق قشنگی نیست دیگه. ما اگرچه در خط حمله توی بازی دیروز خط حملمون خیلی تو نیمه اول خوب کار میکرد، اما بعد از اینکه سه تا زدیم یه حالتی داشتیم که خب دیگه ما کره شمالی رو بردیم و کارمون راحته، میتونیم توی نیمه دو سه تا دیگه بزنیم و بازی رفت به اون سمت و سو که یه مقدار بازیکن‌های تیم ملی رها کردن. حالا مهدی طارمی هم پنالتیشو نسبتاً به در واقع در
وسط زد، ولی دیگه حالا
مهدی اصولا همیشه وسط میزنه، ولی اصلا پنالتی جونداری نبود، نمیدونم چرا. و این یه زنگ خطریه واسه تیم ما که متوجه بشیم که آقا اگر در یک بازی 3-0 جلو افتادیم، هر لحظه این امکان وجود داره که یک اخراجی بدیم و دوتا گل بخوریم و در شرایطی قرار بگیریم که پیروزی خودمون رو مثل آب خوردن دست بدیم.
این نکته در خصوص تیم ملی من بگم، لیست دعوتی های تیم ملی رو نگاه بکنیم، من مثلا علی نعمتی رو میخوام اشاره کنم. علی نعمتی بهترین فصول فوتبالی رو اگه از خود علی نعمتی بپرسی، یکی از فصولی که اشاره میکنه فصل قهرمانیشون با پرسپولیس، عمدتاً هم تازه دفاع چپ بازی کرد. علی نعمتی در بهترین فرم فوتبالی خودش به تیم ملی دعوت نشد، با احترامی که براش قائلم. الان در فولاد به خصوص بازیای اخیرشون یکی از مدافعان پر اشتباه این تیم بوده و دعوت میشه به تیم ملی. این که صرفا شما بخوای حالا از تیم‌های دیگه هم بازیکن دعوت کنی خیلی خوبه، اما یه ذره لیست تیم ملی جای تعجب داره. مثلا میگم در خصوص پست دفاع راست، الان علی آزادمنش این فصل در لیگ برتر بیشترین تاثیرگذاری در گل‌های یک تیم رو داشته. در هفت در واقع گل اثرگذاری گذاشته علی آزادمنش، یک مدافع راست جوان از تیم شمس‌آذر قزوین. یا مثلا تیم چادرملو، تیم ملوان امسال بهترین فرم فوتبالی خودش رو داره سفری میکنه. تو اون ملوان یه سامان تورانیان خیلی خوب رو دارن، یه رضا قندی‌پور رو دارن که فوق‌العاده هستن، ولی از ملوان فقط امید نورافکنی دعوت میشه به تیم ملی که قبلا هم دعوت میشد، یعنی چهره جدیدی نیست. الان چادرملوی که اومده در لیگ برتر جزو 5 تا کلی بازیکن جوان داره، واقعا آیا یک کدومشون در حد این که روی سکوی تیم ملی هم بشینن نیستن؟ چون معمولا بازیکنهای جوان ما بیشتر از این که بازیکنن رو سکو نشستن برای تیم ملیمون. سعید سرخیزان در بهترین فرم فوتبالی خودش حتی مقابل کره شمالی و حتی زمانی که تیم ملی زیر فشاره یک مهاجمیه که خوبم پرس میکنه، بازم شهریار مقالو میده وارد بازی میشه. یا خود شجاع خلیلزاده که واقعا دفاع قابل اعتمادیه ها، اما الان شرایطش به گونه ای که شاید تو خود تراکتور هم جز نفرای دوم سوم باشه، یعنی عارف آقاسی بله. خیلی بهتر از شجاع. و یه ذره احساس میکنم که اسامی به ثبات رسیدن و هر سری حالا یکی دو نفر هم دعوت میشن صرف این که بگن حالا پروژه جوانگرایی هم در حال انجامه. این موضوعی که واقعا دوست دارم راجع به شفاف سازی بشه و امیدوارم که حالا
بشه. 3-4-0-8-8-8 برای پیامک ها خدمتونه. گفتم در مورد بازی دیشب ایران کره شمالی نظر تحلیلتون رو برای ما ارسال بفرمایید. حالا جدایی از اونم اگر چیزی ته دلتون مونده که مربوط فوتبال البته هست حتما برای ما ارسال بفرمایید. مهدی خامسی دوست خوب من، دوست روشندل من از سبزوار پیام داده، گفتم اگر فوتبال اینجوری باشه شاید نکنیم به تیم‌های درجه 2 3 آسیا هم می‌بازیم. و حالا گفتن که تغییراتی هم در فدراسیون فوتبال بایستی که به وجود بیاد. 938-2848 گفتن سلام آقای بزرگ، روند بازسازی ورشگاه آزادی چه داره؟ فعلا که دارن کار میکنن دوستانمون، و البته اون چیزی که گفتن میخوان از ورشگاه آزادی بسازن با اون تاریخی که ما دارن یه ذره همچین با هم دیگه جور در نمیاد و نمیدونم واقعا میخوان یه جوری ماسمالی کنن قضیه رو، فقط یه سر و شکلی بهش بدن و راه اندازی کنن. این همه که ما نداشتیم، ما را یه دو سه ماه هم روش واقعا، ولی تو رو خدا دیگه شلوول تحویل ندیم و عشقو بذارید درست حسابی در واقع کاراش انجام بشه و یه بازسازی درست درمونی براش وجود بیاد. جوانگرایی لازم هست، اگر خود شجاع هم جوان بود در کورس با مهاجمه ها کم نمیورد که مجبور خطا بشه. آقای امین زینالدین از شهر ری این پیام رو دادن، سلام بچه محلهای 15 ساله ما جوری کره شمالی بهتر بازی میکردن، نه اینکه جلوی اونها تا 90 دقیقه 90 استرس داشته باشیم. 901-46-92 نگفتن هم از کجا هست. سلام آقای بازار، تو رو خدا ما سلامو به جایی نمیرسه. آقای خیابانی، آقای بازی تیم ملی در وقتشون گزارش بوده تیم ملی میبازه. خب نه با خیال برد دیگه این دفعه بلا، ولی یه ذره دقمون داد دیگه. خدمتون هر شبت که سوسن خانم مشهد گفتن سلام، در صورت برد مقابل قرقیزستان دیگه هیچ جای توجیهی نیست که از جوانها استفاده نشه. حرفتون درسته کاملا، منتها به حال تیم ملیه دیگه. حالا ما حتی اگه به جام جهانی صعودمون هم قطعی بشه، مسجل بشه، که حالا اگه دو تا بازی آیندهمون رو ببریم تو اسفند ماه همین امسال صعودمون به جام جهانی قطعیت خواهد یافت، ولی بازم به حال تیم ملی یه ذره داستانش با باشگاه و چیزهای دیگه فرق میکنه دیگه. نمیدونم واقعا. سلام آیه بابازاده قلعه‌نویی، یک ماه پیش تو همین برنامه گفت احمد نور رو دعوت میکنم، پس چی شد؟ حبیب آز از چنارا نگفت دعوت میکنم، آقای قلعه‌نویی گفت من دعوتش میکنم مشروط بر این که ایشون از بچه های تیم ملی عذرخواهی کنه، و من خودم با احمدم صحبت کردم و گفت من عذرخواهی نمی کنم واقعا، یعنی اگر قبول میکرد میپذیرفت که یه حتی رو آنتنم میومد اگر این کار انجام میداد، به حال با توجه به شناختی از آقای قلعه‌نویی دارم، ما همین رو میتونستیم بپذیریم بذاریم به پای این که ایشون عذرخواهی کرده دیگه پیش بچه هام نباشه، ولی خب قبول نکردی احمد به هر دلیلی و گفت من کاری نکردم که بخوام عذرخواهی کنم. آقای وزیر، آقای قلعه‌نویی دستور تشکیل تیم ملی ب رو دادن، درسته که گفتن رضا عنایتی برای تیم ملی ب پیشنهاد شده؟ نه من عنایتی به اینا شایعات مجازی و اینا رو بیخیال چی تو رو خدا، اینا چیزایی نیستش که شاید گفته شده باشه تو محافل فوتبالی هم حرفش زده شده باشه، ولی اینکه رسما چیزی اعلام بشه نه اینطوری نیست. و تیم ملی ب رو امین قلعه‌نویی همیشه بهش اعتقاد داشته، دوره قبلی هم که سرمربی تیم ملی بود ما به داشتیم که آقای مظلومی سرمربیش بود، ولی فعلا تا الان تشکیل نشده. منتها شدیداً امیر قلعه‌نویی دنبالش که تیم ملی برو تشکیل بده، ولی اینکه سرمربیش عنایتی و ایناس فعلا هم چیزی وجود نداره. خدمتتون عرض شود که دستور چیزام که خوندیم دیگه، گفتن از قرقیزستان وقتی ببریم دیگه توجیهی نداریم. خیلی پیام فرستادید، خیلی پیام فرستادید، دمتون گرم. 3-4-0-8-1 همچنان برای شماست و منتظریم که همچنان پیام‌های قشنگ و کارشناسانتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خیلی هم عزیز دارید که من اعتقادی ندارم به اینکه ما بخوایم با یه مربی فوتبال تماس بگیریم صحبت کنیم، مثلا 5 دقیقه هم بیاد بگه بله ما اینطوری بودیم، نیمه اول اینطوری نیمه دوم، همین چیزی که خودتون میدونین. تمام اون چیزهایی که یه مربی کارشناس فوتبال میخواد بیاد در مورد بازی ایران کره شمالی بگه، شما خودتون همین الان توی پیاماتون گفتید. هیچ چیز دیگه هم لازم نیست به نظر من، بیخودی وقت الکی تلف کنید برای این ماجرا. 15 دقیقه 15 ثانیه از هفته شب گذشت. 442 در رادیو جوان زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. 3-4-0-8-1 هر چی میخواهد دل تنگت بگو.
فدراسیونی که با داشتن رئیس کاری از پیش نمیبره و انتخابات پر سر و صدایی که در نهایت با رابطه و زد و بند به پایان میرسه و روز از نو روزی از نو. انتخابات فدراسیون فوتبال، کاندیداهای میز ریاست و رزومه نچندان درخشان اونها در این پرونده از 442 بررسی میکنیم. درویش، عزیزی خادم، آجرلو، مهرشاد ماجدی، آخوندی، کیومرث هاشمی وزیر سابق یا خود مهدی تاج، رئیس بعدی فدراسیون کیست و چه کارهایی قراره نکنه و چه برنامه‌هایی برای فدراسیون فوتبال نداره؟ از فهرست نام‌هایی که برای میز ریاست فدراسیون فوتبال به گوش میرسه، چیزی جز ناامیدی و رزومه‌ای که پشت سر اون ویرانی به همراه داشته به چشم نمیخوره. درویش، مدیر عامل پرسپولیس که خودش قویاً این موضوع رو رد کرده، شاید بین اسم‌های عجیب دیگه این فهرست گل سرسبد باشه، اما به هر حال منتقدانش میتونن نفس راحتی بکشن، چون این خبر رو شایعه دونسته و گفته حتی بهش فکرم نمی‌کنه. اگر اینطور باشه، حداقل درویش ما رو به خودش امیدوار می‌کنه که به این موضوع آگاهی که صرف مدیر یک باشگاه بزرگ و حتی قهرمان کردنش اون هم بعد از ماجراهای سیب زمینی و نون خشک، رزومه کافی برای ریاست یک فدراسیون عظیم با تمام دردسرهاش به حساب نمیاد. اون هم در حالی که به عنوان مدیر عامل حتی در برقراری ارتباط و سازگاری با بازیکنان تیم و مربیان که تعدادشون به زور به 30 نفر میرسه، ناموفق عمل کرده باشیم. برعکس مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد که در جمع اطرافیانش از اقدام احتمالی و نزدیک به قطعی خودش برای حضور در این چالش خبر داده. لازمه یادآوری کنیم که خیبر در جایگاه 13 جدول و تنها با 9 امتیاز در خطر سقوط قرار داره و صاحب باشگاه اول لازمه تیمی رو که به لیگ برتر آورده در جایگاهش حفظ کنه و رضایت طرفداران و مردم و استان رو جلب کنه، تا اینکه با استفاده از این رزومه بی‌رمق به فکر هدایت یک فدراسیون باشه. چون اگر عاقلانه فکر کنیم، مدیری که توان نجات یک تیم رو نداشته باشه، مطمئنا میتونه یک فدراسیون رو به قعر چاه بفرسته، حتی اگر کت شلوارش عوض بشه و بعضن ایده های نوعی هم داشته باشه. اما مهدی تاج رو فراموش نکنیم. تاج با کارنامه درخشانی که از پرونده ویلموز تو جیبش داره، بعد از ناکامی در گرفتن میزبانی تیم‌های ایرانی، پرداخت نشدن حقوق کادر فنی تیم ملی بزرگسالان، نابودی تیم امید و خدر دادن‌های عجیبش برای انتخاب سرمربی تیم‌های ملی و البته VARی که هزاران سال طول داد و حتی نمیتونه بدون اجاره دادن دستگاه چینی این امکانات رو در اختیار همه تیم‌ها بذاره و البته اوضاع نابسامان استادیوم‌ها و زمین چمن، به واقع گزینه طنز فدراسیون برای انتخاب مجدد به حساب میاد. اینکه مهدی تاج به پشتوانه کدوم رزومه و کدوم اقدام قابل توجه قصد نامزدی مجدد فدراسیون رو داره، سوالیه که باید مستقیم از نهاد ناظر بر این انتخابات پرسید. تایید این نام‌ها و فرصت دوباره به افرادی که هر کدوم در سمت خودشون ثمره جز نابودی مجموعه زیر دستشون نداشتن، چرا و چگونه امکان پذیر شده؟ قحط الرجال یا دستهای پشت پرده فوتبال ایران که حتی پیش از انتخابات به ظاهر نمایشی فدراسیون میدونن قرار نام چه کسی به عنوان منتخب از صندوق بیرون بیاد؟ آیا اصلا در فوتبالی که از بس اتفاقی درش نیفتاده، رزومه قابل توجهی هم به نام کسی نخورده، جایگزین‌های بهتری برای انتخابات فدراسیون وجود دارن؟ برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
خب ببخشید من اینجا یه چی میگن اختلاف در اون گروهی چیزی شدیم بچه ها سر این که یه شماره رو بچه ها میگودم ولی یکی دوستان مربی دیگه همون رو میگودم یه مربی دیگه است. آره خلاصه خدمتتون عرض کنم که سوال سر پژمان نوری بود، البته حالا بهتون بگم خدمت شما عرض نشود که باشگاه ملوان یک کار خوبی انجام داد. البته باشگاه ملوان نه، حالا کسانی که به هر حال تصمیم گذار سیاست گذار این قضیه هستن و اتفاق خیلی خوبیه که ملوان به قول معروف رفت توی فضایی که دیگه مشکل مالی نداشته باشه. یکی از بانکایی که تو اون کنسرسیوم بانکی خریداران باشگاه پرسپولیس هست که بیشتری سهمیه رو هم داره اومد و حامی مالی باشگاه ملوان بندر انزلی شد. خب تا اینجاش خیلی خوبه و ملوان هیچ مشکلی از بابت مسائل مالی قطعا نخواهد داشت. پژمان نوری هم آوردن گوشم مدیر عامل، هرچند که ارتباط بین پژمان نوری و مازیار زاره اصلا خوب نیست، حتی به مرحله رسید که مازیار زاره بعد بازی هوادار می‌خواست استعفا بده ولی از شانس بعدش ملوان بازی خونگیش و هوادار باخت و اون داستان کنسل شد. حالا مسئله اصلی اینجاست که الان این بانکی که اومده اسپانسر مالی باشگاه ملوان شده همون اسپانسر باشگاه پرسپولیسه. یعنی اینجا بحث تعارض منافع فر ای اف سی دوباره میاد پا میذاره رو گردن هر دوتا باشگاه. حالا پرسپولیس که نخبگانه بیشتر تو امیده، ملوان هم از یه طرف دیگه گفتن داریم راهکاراشو پیدا میکنه، راهکاراشو بررسی میکنه. نمیدونم من رضا واقعا اصلا میشه راهکاری داره که بخوام بررسی کنم؟ خب بالاخره این مجموعه یه بانکیه، هم اسپانسر پرسپولیس هم اسپانسر ملوان، مگه میشه چه راهکاری رو میخوان بررسی بکنن؟ همون گرفتاری که پارسال پرسپولیس استقلال داشتن که ای اف سی میگفت آقا شما مالک مشترک دارید و نمیتونید با یه مالک دو تا باشگاه رو امانت مالی کنید.
عرض به حضورتون که آقای بابازاده البته باید توضیح بدم بانک شهر نرفته بود برای اسپانسرینگ، یه طرحی رو داره به عنوان یک بانک، اون هم اهدای کارت‌های هواداری به هواداران تیم‌ها هست و قرارداد بسته بود با باشگاه ملوان برای اهدای کارت‌های هواداری و خدمتتون عرض کنم که کلن باشگاه ملوان یک باشگاه پرطرفدار و محبوبه. اما بحث تعارض منافع خیلی مطرح کردن، اما یه ذره بعد توضیح بدم این هیچ تعارض منافعی نداره. حتی باشگاه پرسپولیس اگه مالکش بانک شهر باشه، ببینید اسپانسر هیچ نقشی در تصمیمات اساسی باشگاه نداره، صرفا حامی مالیه. یعنی به شما یه مبلغ
اصلا دلیلی نداره که در تاثیر ببین نه دلیل نداره که این
بعد تاثیر داشته باشه. خب و نکته اینه که نه تنها در فوتبال ایران، در فوتبال دنیا همین اتفاق مرسومه. الان آقای سر جیم ریدکلیف مالک باشگاه منچستر یونایتد یک شرکت بزرگ مالی داره که اون شرکت بزرگ مالی اسپانسر باشگاه تاتنهامه. تعارض منافعی وجود نداره، چون بحث وزارت ورزش که اومد بحث اینه که آقا وزارت ورزش مالکیت
مدیر عامل انتخاب میکرد،
مالکیت دو تا باشگاه رو داشت، میتونست مدیر عامل انتخاب کنه، هیئت مدیره انتخاب کنه، اسپانسر صرفا پول رو پرداخت میکنه برای تبلیغ.
ببین توی
از این بحث مالکیت ایران خودش علامت سوالی داره. من اینو بگم
همین میخوام بگم،
چون که همین الان یه مثال اروپایی اگه بخوایم بزنیم، لیگ قهرمانان اروپا دو تا تیم لایپزیگ و سالزبورگ تحت مالکیت شرکت ردبولن.
بله.
یا تیم اولمپیاکوس و ناتینگهام فارست در یک تحت مالکیت یک فرد.
آره. ولی حالا باز اون دو تا چون خودشون هم تو لیگ قهرمانان اروپا، این علامت سوال واسه همه به وجود آورده بود که آقا این دو تا مالکشون یه نفره، چطوری میتونن با هم دیگه در واقع در این تورنمنت شرکت بکنن؟ که فیفا اومد مسئله رو باز کرد.
یا خود ژیرونا و منچستر سیتی هم مالکشون
آره.
یکیه.
آره ببین من یه چیزی بهتون بگم، مشکلی که این وسط وجود داره، ببین اسپانسر توی فوتبال ایران چون ما این همون داستان مدیر فنیه، چون ما تعریف درستی ازش نداریم، در واقع ما میایم الان این رو با اشل جهانیش مقایسه میکنیم، میگیم بله تو دنیا میگن کسی که مجموعه که اسپانسری مجموعه ازش میاد فقط کارهای تبلیغاتیش انجام میده، یه پولی میده یه تبلیغ میگیره و میره. نه این توی ایران اینطوری نیست. ببینید متاسفانه یا خوشبختانه داستان به یه صورت دیگه ایه و اینو ای اف سی خیلی خوب میدونه، از خود ما بهتر میدونه. ببین کسی که میاد وقتی که مثلا این بانک میاد میگه که آقا من میخوام بیام اینجا برای شما این هزینه رو انجام بدم، اولش ممکنه که حرفی نزنه کاری نکنه، ولی تردید نکنید یک ماه دو ماه از ماجرا که بگذره میگه آقای فلانی میخواد بیاد هیئت مدیرتون، نمیشه نه نمیشه نه که من اینقدر پول دادم، همون آقا یواش یواش میزنه بشه مدیر عامل متوجه این آقا ببین الان مگه اون آقای هوادار متمول باشگاه پرسپولیس که دیگه تقش هم در اومده همه هم میدونن در موردش، مگه ایشون اسپانسره؟ مگه چی میگن مالکه؟ نه هیچ کدوم اینا نیست، ولی تو تمام تصمیمات ریز و درشت باشگاه پرسپولیس داره دخالت میکنه. تا اونجایی که کدوم مربی بیاد کدوم بازیکن بازی کنه تو ترکیب فیکس تیم، بله اونم مالک نیست.
یه نکته بگم،
اونم اسپانسره، اسپانسر هم نیست،
اسپانسر هم نیست، هوادار متعهد باشگاه پرسپولیس. حالا من البته گله ای نمی کنم به آقای در واقع هوادار متعهد، من گله هم میذارم به آقای درویش. ببین آقای درویش این قدرت رو بهشون داده، اما واقعا میگم اون چیزی که من یه فرق بین حق و باطل واقعا چهار انگشته، اون چیزی که من توی حداقل 3-4 سال اخیر خودم به چش خودم دیدم از این بنده خدا، واقعا اینجوری نیست که تصمیمشو به کسی تحمیل کنه، یعنی نظرش رو صرفا ابراز میکنه و حالا اونم حالا به نوع خودش ایراداتی داره ولی نظرش رو میگه، میگه آقا نظر من که مثلا اینه اینجوریه. بارها شده که مثلا بازیکن‌ها، خیلی جالبه، بازیکن‌های لیگ برتری ما آقای بابازاده در تیم‌های دیگه مشغول فعالیت بودن، تیم‌های گرون قیمتی هم اتفاقا بودن، زنگ می‌زدن به اون بنده خدا میگفتن اگر شما کمک کنی رضایت‌نامه‌مون رو بگیریم، ما پول به ما بدی که رضایت‌نامه‌مون رو بتونیم بگیریم، ما حاضرین به مثلا پرسپولیس برگردیم. و این بنده خدا مثلا انتقال میداد به کادر فنی وقت که آقا فلان بازیکن این حرفو زده و کادر فنی وقت دوباره تصمیم میگرفت در خصوص این بازیکن ها. این که یه سری از رسانه ها شایع کردن هوادار متمول در جزئیات تمام در واقع ترکیب پرسپولیس میچو، اینا واقعا شایعات رسانه ایه و همچه چیزی نیست، حداقل اون چیزی که من خودم دیدم و لمس کردم اینجوری که نه اصلا دخالت نمیکنه، در واقع تصمیمات خودشونو میگیرن. ولی خب آقای درویش مثلا یا در واقع اون اعضای مدیریتی میتونن این رو در واقع محدود کنن. هیچ وقت هم هوادار متمول مثلا نگفته من این انقدر رو میدم کمک میکنم که این تصمیم رو اجرا کنی، نه اصلا اینجوری نبوده، واقعا صرفا نظرش رو گاهن انتقال داده و باشگاهی که تصمیم گیرنده است. اما خب این که حالا یه بنده خدایی کمک کنه به تیم پرسپولیس و باعث ارتباط ویژه ترش بشه نسبت به سایر هوادارا، اینو من خودم به شخصه نمیپسندم، چون همه هوادارا باید این قدرت رو داشته باشن که نظراتشون رو انتقال بدن، اگه یه نفر خاص داره همه باید این قدرت رو داشته باشه.
بله ببین در این که این اتفاق باید از کانال خود باشگاه انجام بگیره بهترین حالت ممکنه، ولی اون فرد یا حالا هر فرد دیگه وقتی که اعتمادی به مجموعه ساختار باشگاه نداره و میگه که آقا من پولم خودم خرج میکنم و خودم میدونم، مگه آقای هدایتی نبود بارها و بارها ایشون میومد برای باشگاه پرسپولیس بازیکنها رو دعوت میکرد دفترش، کارت هدیه بهشون میداد بالا تا پایین، حتی بهشون گفت خارج از قرارداد تو من اینقدر بهتون میدم. و حالا میگم این رشته ها سر دراز دارن متاسفانه، اگه ما بخوایم تو مستاقا بریم خیلی موضوعات مطرح میشه، خیلی مسائل وسط میاد که حالا شاید بعضی هاشم گفتنی نباشه. همچنان 3-4-0-8-0-8-1 در خدمت شماست، نقطه نظراتتون در مورد فوتبال ایران و بازی دیشب تیم ملی برای ما ارسال بفرمایید. آقای امیررضا واعظ آشتیانی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب با وجود خدمت شما همچنین شنوندگان گرامی عرض و سلام، شب بخیر دارم.
خیلی وقت خوشتون نشینم آقای باعث، خوشحال میشم.
سعادتی ما بود و توفیق روز امشب در خدمت
قربون شما. آقای باعث آشتیانی عزیز، ما یه تقریبا 2-3 ماه دیگه انتخابات فدراسیون فوتبالمون رو داریم و در واقع یکی از قدرتمندترین اهرم‌های در واقع تصمیم‌گیر، حالا نمی‌دونم، یا اهرم‌های موجود در ایران به اعتقاد خیلی ها در واقع فدراسیون فوتبال هست، چون تأثیر مستقیمی داره روی خیلی از در واقع افراد و به خصوص جوان‌ترهای ما، قشر جوان ما، و به نوعی میتونه که جهت‌دهی کنه حالا هر مورد دیگه. اما خدمتتون عرض شود که الان دوباره صحبت‌های زیادی مطرح هست که تیمی که در فدراسیون مستقر هستند حالا یا خودشون یا منتسبینشون رو دوباره به کار خواهند گرفت و معرفی خواهند کرد برای دوره بعدی فدراسیون فوتبال، و در نقطه مقابل طیفی هم هستن که میگن ما بایستی که اولا به افراد دیگه، افراد صاحب نظر، جوانهایی که داره ایده های نوعی هستن، باید این فرصت رو به اونها بدیم و به نوعی چنبره روی فوتبالمون به نوعی نزنیم که در واقع هیچ کسی نتونه نزدیک بیاد و هیچ کسی فرصت ارائه توانایی خودش رو نداشته باشه. یعنی مهره ها رو، افراد رو به یه شکلی بچینیم که واقعا هیچ آدمی نتونه اونجا شانسی برای موفقیت داشته باشه و دوباره همین طیف و همین شکل و همین شمایل ادامه دهنده 4 سال آینده فوتبالمون باشن. نقطه نظر شما رو هم خواستیم و تحلیلتون رو در این مورد.
شما اینقدر درستی مسئله رو مطرح کردید که جای پاسخ برای من بسیار
درد
به درستی اشاره کردید جناب.
درس پس میدیم آقای
اختیار دارید. ببینید تا اراده